بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودن که اگر شک در استحاله کردیم لا یحکم للطهارت بلکه این نجس. گفتیم تارتن شک ما مربوط به اعیان نجسه و تارتن شک ما مربوط به متنجساته و در هر یک از این دو قسم یا شبه موضوعیه یا شبه مفهومیه. دو قسم اول که مربوط به شک در اعیان نجسه بود خوندیم. در قسم اولش گفتیم استصحاب نجاست جاری میشه و در قسم دومش گفتیم مرجع قاعده طهارت. امروز رسیدیم به اون صورت سوم و مسئله ثالثه. مسئله ثالثه اینه که شک در استحاله در متنجسه و شبه هم موضوعیه است. مثل این که چوبی را سوزوندی، شک کردیم که آیا این چوب سار رمادن املا خاکستر شده یا نه. اگر خاکستر بشه پاک، منتها خارجاً نمیدونیم که این چوب خاکستر شده یا خاکستر نشده. بله موضوعیه است. خارجاً نمیدونیم چوب سوخته است یا خاکستره. در اینجا مقتضای اصل عملی طهارت یا نجاسته. جماعتی از فقها امام اینجا گفتن که مرجع چی هستش؟ مرجع استصحاب نجاسته. به چه بیان؟ از این جماعت مرحوم آقای خویی هم هستن. اینا گفتن که اشاره میکنیم به اون جسم خارجی. کدوم جسم خارجی؟ همونی که نمیدانیم رماد هست یا نیست. اشاره میکنیم بهش، میگیم که آیا این جسمیت سابقه باقی است یا باقی نیست. استصحاب میکنیم بقای جسمیت سابقه ره. یا به تعبیر دیگر میگیم آیا این جسم متصف است به اون جسمیت سابقه یا متصف نیست به جسمیت سابقه. آیا اون جسم سابق باقی است یا زائل شده. استصحاب میگه اون جسم سابق باقی است. یا استصحاب میگه این جسم متصف است به همون جسمیت سابقه. با توجه به این استصحاب ثابت میشه نجاست این جسم مشکوک که نمیدانیم رماد هست یا نیست. این بیان مرحوم آقای خویی هستش. شرح عروه جلد 4 صفحه 157. این دقت کنید، با این فرمایش موافق نیستیم. این استصحاب استصحابیست که مفید فایده نیست، اصلا مثبته. چرا؟ چون به جهت اینه که ما گفتیم در باب متنجس اونی که متنجسه ملاقی با نجسه، از جسم ملاقی به نجس. خب من اگر این جسم خارجی خاکستر باشه لم یکن ملاقیاً للنجس، اگر هنوز خاکستر نشده باشه ملاقی للنجس. این رو نمیدونم. خب وقتی اشاره بکنم به این جسم بگم هذا الجسم کان ملاقیاً للنجس، کی ملاقی بود للنجس؟ قبل الاحتراق. و الان کذالک، الان هم چیه؟ جسمیست ملاقی به نجس، کان ملاقی هم به نجس و الان هم ملاقی به نجس. این استصحاب رو بخوام جاری بکنم، این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون اگر ملاقی به نجس یعنی کان متصفن بکنه ملاقی هم به نجس، الان هم یکون و متصفن به کوهی ملاقیان به نجس، این مراد باشه احراز بقای موضوع نشده، چون احتمال میدم خاکستر باشه اصلا، و این پیش فرضه که خاکستر لم یکون ملاقیان به نجسه. پس اگر این بگیم این سابقا متصف بود به کوهی ملاقیان به نجس، الان هم متصف است به کونهی ملاقیان به نجس، احراز موضوع نشده، بله شد خاکستر باشه، احراز بقای موضوع نشده، بنابراین این استصحاب جاری نیست. و اگر بخوام استصحاب نجاست بکنم، اشاره کنم به این جسم خارجی، بگم این جسم قبل به احتراق کان نجس هم و الان هم یکون و نجس ها، این جسم سابقا نجس بود الان هم نجس هست. سابقا نجس بود چرا؟ چون ملاقی با نجس بود، چون ملاقی با نجس بود الان هم ملاقی با الان هم نجسه. این رو بخوام استصحاب کنم، این دو تا اشکال داره. یکی این که استصحاب در شبهه، نه شبهه حکمی نیست، یه اشکال داره، اون اشکال اینه که احراز بقای موضوع نشده، چون احتمال میدم در چیه خاکستر باشه، چون شبهه موضوعی فرض کردیم نه مفهومیه. بله این جسم هست، ولیکن فرض کردیم که اگر خاکستر شده باشه عرفاً دیگه اون موضوع معدوم شده. خب این جسم قبلاً متصف بود به کونهی ملاقی به نجس، الان هم متصف است، احتمال میدیم خاکستر باشه، بس بنابراین احتمال میدیم خاکستر، باید احراز بکنم بقای موضوعه. فرض اینه که خاکستر، فرض اینه که خاکستر ملاقی با نجس نیست، پس بنابراین احراز بقای موضوع نشده. میدونم خاکستر میگم ملاقی با نجسه،
نه خاکستر ملاقی نیست، اما نجاست رو بردیم روی جسمیتش.
میدونم خاکستر پاکی یا نجسه؟ چرا؟ چون به جهت این که ملاقی با نجس نیست. بله؟ بله استحاله متحره، در مانعنفی نمیدونم خاکستر هست یا نیست.
اینجا
یه
جسم هست که حیث تغییر، اون حیث تغییر شما داریم
میدونم. اگر این خاکستر باشد ملاقی هست یا نیست؟ پس استصحاب کنید خاکستر نیست، استصحاب کنید که ملاقی با نجسه، خاکستر نیست، این فایده ما اصل مصیبه. باید احراز کنم آخه، احراز بقای موضوع نه احراز بقای حکم. خب فرض کردیم این جسم احتمال میدیم غیر از این جسم باشه، استصحاب مال شبهه هست، جاییست که موضوع اینه، مثل این که آقا این دست من باز بود نمیدونم نجس شد یا نه، این دست همون دست دیگه نمیدونم نجس شد یا نشد، این دست نجس بود نمیدونم پاک شد یا نشد، این دست همون دسته. اما اگر فرضاً الان این دست بعد از گذشت 30 سال، عرفاً دیگه این دست همون دست نیست، نمیگیم این دست نجس بود الان هم نجسه.
مگه خودش
موضوعیت
داره در
مورد
متنجس معنی
نگه
یه
واسطه ای در قرون قول اصولی فرض این زید الان 30 سالشه، میگم 25 سال قبل قطعا ریش نداشت، الان نمیدونم در طول این 25 سال ریش دار شده یا نه، چرا احتساب نمی کنیم بقای بیریشی شه؟
خب
اون اصلا
زید و
مازمتش باید فرمون کنه، فرقش بگیم کجا سرگرد؟ خب اونم زید، بله فرض، فرضی که خاکستر ملاقات نکرده ها، پیش فرضه. میدن این جسم احتمال میدیم خاکستر باشه آخه. احتمال میدیم، احتمال میدیم خاکستر باشه. فرض اینه که خاکستر ملاقی نیست. شما که انه هم خیلی که خاکستر ملاقی، اگه خاکستر ملاقی دیگه استثاب میدونم جسمی که خاکستر بشه بازم ملاقیه. میگم جسمی که خاکستره ملاقیه، جسمی که خاکستر ملاقیه، نه الان این جسمی خاکستر ملاقیه. اگر ملاقی که دیگه استثاب نمیخواد که دیگه، اگر ملاقی که استثاب نمیخواد دیگه، به قولشون استحاله دیگه در متنجس متحقه نمیشه.
اگه
منجس
بود استحاله بوده موضوع عوض شد. اما
شما یه سوال جواب نمیدین. آقا جسم خاکستر ملاقی هست، خاکستر هم جسمه دیگه. چوب اگر خاکستر شد، این خاکستر، این خاکستر، این خاکستر ملاقی با نجس هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بگیم یه چیزی. خب ملاقی پس نیست. خب خروج از بحثه. چه اصلا استثاب نیست دیگه. استثاب نیست دیگه. دیگه نمیگم این جس کان ملاقی هم لن نجس. این جس یکون ملاقی هم لن نجس. یه استثاب نمیخواد که. پیش فرض اینه که جسم اگر تبدیل شد به خاکستر، خاکستر دیگه لم یکن ملاقی هم لنجه. این پیش فرضه، لذا میگیم نجه پاکه.
جسم خاکستر رو از جسم چوب جدا میزنیم؟
بله، عرفن جداست دیگه، درست جسمه. این رفتی به اون چوب نداره، چوب رفتی به خاکستر نداره. اونی که ملاقات کرد با نجه چوب بود. این که الان هستش خاکستره. عرفاً این با نجس ملاقات نکرده اصلا. نه ببینید، این الان یه بحث تعبد نیست، این بحث عرفی هستش. الان این خاکستر، این خاکستر با نجس ملاقات داشته یا نداشته؟ فرض اینه که زمانی که چوب بوده با نجس ملاقات داشته. سوال اینه که آقا این خاکستر با نجس ملاقات کرده یا نکرده؟ میگه ملاقات نکرده. چون شارع تعبد کرده که به ملاقی با نجس نجسی و این خاکستر اصلا ملاقات نکرده. موضوع نجست ملاقاته. خب حالا نمیدونم این جسم چوب یا خاکستر، چطور استثاب میکنم بقاء کونهی متصفن به ملاقات؟ این جسم قبلا ملاقی بود، الان هم ملاقی هست. این کجا میدونم استثاب کنم؟ چطور احتمال میدونم خاکستر باشه اصلا؟ بنابراین مثل این میمونه که خدمت شما عرض کنم که زید در اینجا جسدش هست، نمیدانم مرده است یا زنده. بگر زمانی که قبلا زنده بود پاک بود، الان هم چیه؟ الان هم پاکه و احتمال میدم که الان دیگه مرده باشه، فقط جسدش باشه. میتونم استصحاب طهارت چه بکنم؟ نه، چون به جهت این که موضوع طهارت انسانه، موضوع نجاست میته و من نمیدونم انسان یا میته. پس بنابراین در ما نحن فیه عنایت کنید، این استصحاب جاری نیست. دیگه اگر موضوع سازشه خب دیگه مترتبه، هیچ وقت به تو استصحاب لازم نیست. استصحاب حیات اگر بکنم بگم این زید کان حیان الان هم یکون حیان، دیگه استصحاب طهارت دیگه نمی کن. سوال تعبد میکنه به اینکه این حیه موضوع طهارت خوده. خب میگیم این جسم کان ملاقی هست. خب نمیدونم الان خاکستر یا این از موضوعش احراز نشده موضوع ملاقی. ملاقی همون جسمه. من نمیدونم این همون جسمه جسم دیگریه. مثل این که یک انسانی در مسجد بود. الان نمیدونم اینی که در مسجده زیده یا امره. میگم اون انسانی که در مسجد بود عالم بود، پس این انسان بالفعل هم عالم است. این چه استصحاب کلی قسم سوم جاری است. چرا؟ چون به جهت این که اونی که عالم بود زید بود.
نه اگر
شک کنیم که الان زید همچنان هست یا نه، استصحاب کنم بقا زید ره. خب اون جسمه همچنان باقی یا باقی نیست، این موضوع اثر نیست. موضوع اثر عنوان اون جسم نیست، ملاقی نجس. نمیدانم آیا ملاقی نجس هست، یعنی سابقا ملاقی نجس بود الان هم ملاقی نجس هست، میشه چی؟ این میشه عدم احراز موضوع. نه موضوع اثر نیست، اونه که موضوع اثر ملاقیست. من باید آقا بدانم این جسم ملاقی لنجسه، این جسم ملاقی لنجس هست یا نیست نمیدانم. سابقا که چوب بود، الان که نمیدونم چوب یا فکره، سابقا ملاقی بود الان هم ملاقی هست، این میشه چی؟ میشه عدم احراز بقای موضوع. ایشون رفتن سراغ جسم، با اینکه باید بیرفتن سراغ ملاقی، سراغ ملاقات باید میرفتن. پس بنابراین این استصحاب جاری نیست. نوبت میرسه به اصل بعدی. اصل بعدی چیه؟ قاعده طهارت. در مسئله سوم مثل مسئله دوم ما ها قاعده طهارتی شدیم. الان میخواییم بکنیم تازه مسئله چهارم. مسئله چهارم خدمت شما عرض کنم که شبهه مفهومیه هستش. خب خدمت شما عرض کنم بله، یعنی شک ماست مربوط به متنجس و شبهه ما هم شبهه مفهومیه است. مرحوم آقای خویی فرمودن که شبهه مفهومیه در متنجسات متصوره. چرا؟ فرض کنید ما خشبی رو می‌سوزونیم و تبدیل میشه به چوب سوخته، قبل از اینکه تبدیل بشه به خاکستر یسیر و فهمن، شک میکنیم که آیا خشب به این صدق میکنه یا نه. قبل از احتراق این جسم چی بود؟ خشب بود. بعد از احتراق نمیدانیم این جسم خشب هست یا نیست. وقتی میگن خشب مفهوم وسیعی داره که شامل چوب سفره میشه یا چه این مفهوم چیه؟ وسیعی رو نداره. خدمت شما عرض کنم که چرا این در ما نحن فیه شبه مفهومی نداره؟ چون موضوع نجاستی و عناوین خاصه مثل خشب و امثال خشب نیست که ما بگیم که در ما نحن فیه این قبل از سوخته شدن مصداق خشب بود، الان نمیدونیم که اون مفهومش وسیع شامل این میشه یا نمیشه، چون نجاست نرفته روی خشب. بنابراین شبهه مفهومیه ما نداریم، فقط در قسم دوم که در شک در متنجسات باشه شبهه فقط دائما شبهه موضوعیه است. شبهه مفهومیش فرمودن متصور نیست. در همون آدرس سابق که عرض کردم این مطلب رو در همونجا دارم. این دقت کنید، این فرمایش ایشان رو قبول نکردیم. گفتیم در متنجسات موضوع نجاست ملاقی هستش. شما چوب رو در نظر بگیرید، این چوب با نجس ملاقات میکنه. این چوب تا مادامی که چوبه بهش میگن الملاقی للنجس. وقتی که یسیر رو رمادن دیگه به اون رماد نمیگن الملاقی للنجس. اما اگر بینابین باشه، یعنی زغال باشه به قولی سگه، خاکستر نیست، چوبم نیست، ما شک کنیم که این مفهوم الملاقی یه مفهوم وسیعی است که شامل زغالم میشه، به زغالم میگن الملاقی للنجس، یا یه مفهوم زیغی است که فقط به خشب قبل احتراقهی بهش میگن الملاقی. پس الملاقی للنجس و عنانی نظیر این که موضوع نجاسته در متنجسات هستش شبه مفهومیه داره. نمیدانیم این زغال بهش عنوان الملاقی صدق میکنه یا نه، به خشب صدق میکنه، به رماد صدق نمیکنه، اما به زغال که حد وسط بین خشب و رماده عنوان مفهوم الملاقی للجسم یا الملاقی للنجس برش اطلاق میشه یا نه، این شک میکنیم. در مفهوم شک داریم که مفهوم ملاقی تا چه حدی وسیعه. میدانیم که در یک حدی دیگه اگر خیلی تغییر پیدا بشه بهش ملاقی نمیگن. چرا دیگه؟ میدانم شک در مثلا خارج برس برم روشنه، شبه موضوع خارج برم معین نیست. چوب رو میدانم بعد از این که نجس شد بهش میگن الملاقی للنجس. این چوب بعد از این که رماد شد مصداق الملاقی للنجس نیست. اما اگه در وسط شد، یعنی زغال شد اما رماد نشد، مفهوم الملاقی للنجس مفهوم وسیعی که به این زغال هم میگن الملاقی للنجس، یا نه فقط باید اون صورت اصلی حس بشه تا عنوان الملاقی بهش صدق کنه. نه اینسه مفهوم مصداقی همیشه خارج برای ما معین نیست، نمیدونیم در عالم خارج چی اتفاق افتاده. خب حالا که ابهام نداره شما بفرمایید زغال مصداق ملاقی هست یا نیست. شما بفرمایید در آنجا سخت نگیده مصداق ملاقی هست یا نیست. این که نمیدانی من شما مصداقی هست و مفهومیه، مفهومیه است دیگه. بلکه از الملاقیه، الملاقیه. شما نمیدونید که، ولی میدونید که زغاله، نمیدونید که ملاقی هست یا نیست. این زغال نمیدونید ملاقی برای صدق میکنه یا نه. ولو منشأش این باشه پس مفهوم ملاقی اینه دیگه، شما مفهوم میشه ولو مفهوم خشب برگرده. حتی خشب خصوصیتی نداره ها، یعنی خارج بر ما معلوم نیست. فرض کنیم که این فرمایش شما درست باشه، فرض کنیم که درست باشه، این که نمیدانی چوب هست یا نیست شبه مصداقی خشبه، خواهم میشه شبه مفهوم ملاقی هم میشه. نه بابا، میشه مفهومیه دیگه. مصداقی همیشه خارج برای ما نامعلومه، خارج نامعینه، اما خارج برای ما معین. آقا این چوب بوده، آتش گرفته، سار زغالن. موضوع نجاست چیه؟ الملاقی للنجس. نمیدانم مفهوم الملاقی مفهومی است که به زغال رم میگیره یا نمیگیره. برای خارج مشخصه که این زغاله، نه چوب نیست، زغاله. برای چوب نیست و زغال هست. زغال هست و رماد هم نیست. ما چوب داریم و زغال داریم و رماد، سه جسم داریم. خشب نیست، رماد هم نیست، زغاله. خب نمیدونم این زغال ملاقی هست یا نیست، میشه به مفهومی دیگه. پس بنابراین این فرمایش ایشان که این شبه مفهومی نداریم قبول نکردیم. شبه مفهومی داریم. موضوع نجاست الملاقی للنجسه، نمیدانم این ملاقی هست یا نیست، به نحو شبه مفهومی.
نشبه
خشب نقشی نداره، خشب رو باید حذفش کنیم. این زغال زمانی که چوب بود قطعا عنوانش ملاقی للنجس بود. میتونیم به چوب اشاره کنیم بگیم هازا ملاقی للنجس، اما نمیدونیم به زغال هم میشه اشاره کرد بگیم هازا ملاقی للنجس. نمیدونیم شبه همونم مفهومیه. وقتی که شبه مفهومیه شد رجوع میکنیم به اصل عملی. خب سه تا اصله، یه اصل موضوعی استصحاب، یه اصل حکمی استصحاب، یه اصل قاعده طهارت. اصل موضوعی در شبهات مفهومی جاری نمیشه. اینو در جلسه قبل گفتیم. اصل حکمی در شبهات مفهومی را جاری نمیشه، چون احراز بقای موضوع نشده از یک طرف و شبه حکمی است از یک طرف دیگر. میریم سراغ چی؟ اصل سوم، قاعده محکوم. قاعده محکوم کدوم بود؟ قاعده طهارت. قاعده طهارت جاریه. اصل موضوع که جاری نمیشه به جهت اینکه مصبر هستش، موضوع اثر نیست. خب یکی این که بگیم این جسم کان ملاقیان و الان، یعنی معنولن به عنوان ملاقی، نمیدانم الان عنوان ملاقی داره یا نداره. این که اصل مصبه موضوعی. اصل حکمی اشاره میکنم به این زغال، میگم این زغال یک ساعت پیش کان نجسن و زمان قبل احراقهی کان نجسن و الانو یکونو کذالک. این هم میشه اصل حکمی. اصل حکمی دو اشکال داره، یکی این که شبه حکمیه، یکی این که چیه؟ یکی این که احراز بقای موضوع نشد. پس استصحاب کونهی معنونن بالملاقی اصل مثبته، استصحاب کونهی نجسن شبه حکمیه و احراز بقا موضوع نشده. نوبت میرسه به اصل سوم. بالاخره نمیدونم پاک یا نجس، قاعده میگه کل شیء نظیر. اصل حکمی دو وجه داره، یکی اینکه شبه حکمیه، یعنی بگیم این جس کان نجس لن و الان کذالک. به زغال اشاره میکنم کان نجس لن. کی کان نجس لن؟ قبل احتراقهی. ولآنو کذالک یعنی بعد احتراقی هم کذالک. استصحاب حکمی چرا جاری نمیشه؟ یکی اینکه شبه حکمیه است و یکی اینکه احراز بقای موضوع نشده. اون نجاستی که محرز بود نجاست خشب بود. این نجاستی که مشکوکه نجاست این زغاله که نمیدانم اصلا عنوان ملاقی داره یا نداره. پس بنابراین احراز بقا موضوع نشده به جهتی اینکه این عنوان ملاقی داشت اثبات نمی کنه این ملاقیه. لازمه عنوان داشتن که چیه؟ اینکه ملاقی باشه. مثلا میگیم فرض کنیم که دم نجسه، نمیگیم این سابقا دم بود، میگیم این سابقا عنوان دم را داشت. الان نمیدونم عنوان داره یا نه. استصحاب بقا عنوان اثبات نمیکنه کونی دمن الا لازمه عقلیه. مصداقیت لازمه عقلیه که دم باشه. در ما نحنفی چون مفهوم ملاقی بر من مشکوکه دیگه، میگم این زمانی که چوب بود عنوان ملاقی رو داشت، نمیگم ملاقی بود، چون اگر بگم ملاقی بود، ملاقی به کدوم معنا؟ به معنای وسیع یا به معنای زیق؟ اگر به معنای وسیع باشه که استصحاب نمیخواد، اگر به معنای زیق باشه که فایده نداره، چون اون معنای زیق قطعا از بین رفت. میگم عنوان ملاقی رو داشت، اما نمیدونم اون عنوان زیر بود یا وسیع بود، این دیگه نمیدونم. الان هم عنوان رو داره فایده ثابت میشه که این جسم ملاقیه. شرط مصده اگر بگیم ملاقی بود، ملاقی به کدوم معنا؟ یه معنای باید داشته باشه. چون در معنوان بودن به عنوان ملاقی دیگه مهم نیست که اون ملاقی معناش چی باشه. میگم این عنوان ملاقی رو داشت، مهم نیست عنوان ملاقی زیغ باشه این داشت و چی باشه این داشت. میگم این عنوان ملاقی رو داشت، خب الان هم این عنوان رو داره اثبات نمی کنه که این ملاقی است. احراز بقای موضوع نشده، چون به ذهنی که موضوع عرفاً دو تاست، یکی چوبه یکی خشبه، دیگه اینجا یکی چوبه یکی زغاله، یکی خشبه یکی فهمه. پس بنابراین استصحاب این در اصول گفته شده که در شبهات مفهومیه، این سالا تو اصول میخونید که در شبهات مفهومیه نه اصل موضوعی و نه اصل حکمی جاری نمیشه، در عدم جریان اصل موضوعی مورد اتفاقه. انما الکلام در اختلاف چیه؟ اصل حکمیه. مشهور بین متأخرین اینه که اصل حکمی هم جاری نمیشه، اما در شبهات مفهومی. اما بعضی از علما جریان اصل موضوعی رو نپذیرفتن، اما جریان اصل حکمی رو پذیرفتن. مثل این که همون مثال معروف نهار، نمیدونم نهار از طلوع از تا غروب یا از طلوع از تا مغرب، بین الغروب و المغرب شک میکنم که نهار هست یا نیست. چرا؟ شو به مفهومی هست دیگه. میگم قبل از یک ربع ساعت نهار بود، الان هم نهار هست، اینجا اصل موضوعی، این جاری نمیدونم. اما میگم که یک نیم ساعت قبل امساک بر من واجب بود، الان هم امساک بر من واجب است، این چه اصل حکمی؟ مشهور قائلا همونطور که اصل موضوعی جاری نیست، اصل حکمی هم جاری نیست. ما هم قبول کردیم که اصل حکمی جاری نیست. همیشه یک شبهه اینجا مفروع عنه که اولا شبهه حکمیه و ثانیاً احراز بقا و وحدت موضوع نشده. بله؟ چی؟ در حواشی مبهم هم همینطوره. یعنی نه اینکه مفهوم عرفیش روشن نیست، یعنی خود معنا اینه. آره. ما هم معتقدیم که تقریبا اکثر شبهات مفهومی شبهه معنویه، کم میشه اتفاق بیفته که شبهه مفهومی باشه نه شبهه معنوی. یعنی در واقع این که میگیم شبهات مفهومی، در واقع شبهه معنوی زینا. بله، یعنی هر دو همین بیان مشترکه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین در ما نحنفی باز قاعده طهارته. خب حالا جنبندی کنیم. جنبندی اینه که سید چی فرمود؟ دقت کنیم، سید فرمود و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهارت، مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهارت. خب ما برای این فرع سید چند تا مسئله طرح کردیم؟ چهار تا مسئله. گفتیم این فرع داره چهار صورته. در این چهار مسئله و چهار صورت چی اختیار کردیم؟ گفتیم در سه صورتش یحکم به طهاره و در یک صورتش لا یحکم به طهاره. کدوم صورت لا یحکم به طهاره؟ اون صورت اول که شک ما در اعیان نجسه بود به نحو شبهه موضوعیه. اونجا گفتیم یحکم به نجاست و لا یحکم به طهاره. اما در سه مسئله و سه صورت بعدی چی گفتیم؟ گفتیم یحکم به طهارت، چون در مسئله دو و سه و چهار قائل به جریان چی شدیم؟ قائل طهارت. پس این فرمایش سید را که لا یحکم به طهارت قبول نداریم، فقط در یک صورت از چهار صورت قبول داریم، اون صورت اوله. صورت دوم، سوم، چهارم میگیم یحکم به طهارت. این عنایت کنیم، این مسئله استحاله تمام شد. بعد مرحوم سید وارد میشه در مطهر خامس الانقلاب. مطهر چهارم انقلاب هستش، کرخمره انقلب و خلا. این بحث انقلاب ره که یکی از متحراته و فارغش با استحاله چیه انشالله در جلسه آینده خواهم گفت و وارد بحث انقلاب شد. منتها مرحوم سید انقلاب با استحاله یکی حقیقتش، لذا فروعات استحاله رو میدونیم که سید ابتدا کلی میگه بعد وارد میشه در مسئله مسئله ذکر فروعات و تفریعات. سید زیل استحاله تفریعات استحاله رو نیاورده، بلکه استحاله رو به صورت کلی تمام کرده، بعد وارد میشه در انقلاب، انقلاب رو تمام میکنه، بعد وارد میشه در چی؟ در تفریعات استحاله و انقلاب. لذا پاره از تفریعات استحاله بعد میاد، عنوان استحاله تمام شد اما تفریعاتش نه. پاره از تفریعات استحاله، یعنی تفریعاتی که سید میخواد در استحاله متعرض بشه، بعد از انقلاب میده. چون انقلاب در واقع یکی از افراد استحاله است به خاطر خصوصیت اون مایی که این خصوصیت رو خوب توضیح خواهم داد، انقلاب را از استحاله جدا کرده. الحمدلله رب العالمین.